ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. وزیر خارجه ایران در آغاز دور تازه مذاکرات احیای برجام از مواضع کشورهای غربی انتقاد کرد. آمریکا به دنبال سخت‌تر کردن اجرای تحریم‌ها علیه ایران است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران می‌گوید شمار روزنامه‌نگاران زندانی در دنیا به رکورد تازه‌ای رسید. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران ساعتی قبل از آغاز دور تازه مذاکرات احیای برجام در وین از آنچه بی‌عملی کشورهای غربی طرف مذاکره ایران در این مذاکرات نامید انتقاد کرد و گفت ایران تا کنون هیچ پیشنهاد سازنده و روبه جلوی از طرف غربی دریافت نکرده است. رسانه های ایران گزارش دادند که آقای امیر عبداللهیان این اظهارات را در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیان کرده و گفته است مواضع و بیانیه کشورهای اروپایی عامل پیچیده تر کردن اوضاع و کند کننده روند توافق بود است. پیشتر دیپلمات های اروپایی پس از آنکه پیشنهادهای ارائه شده از سوی هیئت الزامی ایران در مذاکرات هفته گذشته را زیاده خواهی و غیر قابل قبول خواندند از تهران خواسته بودند تا با پیشنهادهای واقع بینانه به میز مذاکرات بازگردد. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته است که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهد داد. در این گزارش گفته شده است که آندره آگاکی مدیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا سرپرستی این هیئت را بر عهده خواهد داشت. دور تازه مذاکرات احیای برجام از امروز پنجشنبه در وین از سر گرفته می‌شود و همچنین ساعاتی قبل از آغاز مذاکرات این دوره نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آمریکا به دنبال این است که ببیند آیا ایران با قصد جدی وارد مذاکرات شده است یا خیر. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش می‌گوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسید. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را در ایران 11 نفر اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. پس از چین، میانمار با 26 روزنامه‌نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه‌نگار زندانی و ویتنام با 23 نفر بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی را داره هستند. وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه به جمهوری اسلامی هشدار داد که مذاکرات وین آخرین فرصت برای بازگشت به قرار داده است. یک روز پیشتر نیز فرانسه حکومت تهران را به وقت کشی در مذاکرات احیای برجام متهم کرد. پیشتر نیز دولت آلمان پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران را در مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. فرهنگ قویمی در گزارش خود درباره واکنش‌ها به پیشنهادهای ایران در مذاکرات احیای برجام و دیدگاه‌های دو کارشناس را جویا شده.
پیشنهادهای جمهوری اسلامی که در دور هفتم مذاکرات وین به کشورهای باقی مانده در برجام ارائه شد، در چند روز گذشته واکنش‌های متفاوت سه کشور اروپایی را به همراه داشت. دولت بریتانیا به تهران هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. لیستراس وزیر خارجه بریتانیا گفت به ایرانی ها قویاً توصیه می کنم که به برجام برگردند، چون به گفته او مصمم هستیم با متحدانمان همکاری کنیم. یک روز پیشتر نیز فرانسه ایران را به وقت کشی متهم کرد و ژان ایو لودریان وزیر خارجه این کشور گفت حس می کنیم ایرانی ها می خواهند مذاکرات را کش بدهند و به ظرفیت دستیابی به سلاح هسته‌ای نزدیک شوند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی خود را از واکنش‌ها به رویکرد ایران چنین بیان می‌کند.
هم آلمانی‌ها هم فرانسوی‌ها پیشتر و وزیر خارجه بریتانیا خانم تراس این نکته را بهش تاکید کرده، بنابراین حداقل این برداشت اونا دارن که جمهوری اسلامی برای گفتگو جدی نیست. شروع خوبی به گفتگوهایی که روز پنجشنبه قرار دوباره آغاز بشه نمیده، ولی باید دید آیا آقای کنی در آخرین سفری که پیش از رفتن به وین در مسکو داشته از رفقای روسی اطلاعات تازه‌ای گرفته یا توصیه‌ای تازه‌ای گرفته، با آیا نقطه نظرها واقعا در تهران تغییر کرده یا بدون تغییر. اگر جمهوری اسلامی اونطور که آقای کوسری روز چهارشنبه در مجلس اعلام کرد نقطه نظرهاش عوض نشده باشه و به دنبال تامین خواسته‌های حداکثری باشن، تلیعه گفتگوهای وین خیلی روشن به نظر نمی‌رسه و زمینه رسیدن به توافق فراهم نیست.
دولت آلمان نیز پیشتر پیشنهادهای ارائه شده از سوی ایران در دور هفتم مذاکرات وین را غیر قابل قبول خواند. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز دوشنبه گفت که دولت برلین پیشنهادهای تهران را با دقت و به طور کامل بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که ایران تقریباً تمامی پیشنویس‌های توافقات به دست آمده در ماه‌های گذشته را کنار گذاشته است. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل در آمریکا، در این باره چنین میگوید.
به نظر میاد که تهران میخواد واقعا بره به سمت اینکه امریکا رو وادار بکنه یا امتیاز حداکثری بگیره، مثلا لغو تحریم‌ها یا حداقل گرفتن یک ضمانتی که بتونه برای یه مدت معناداری مطمئن باشه که این لغو تحریم‌ها یا تعلیق تحریم‌ها عملا میتونه منافع مالی و اقتصادی ایران رو تضمین بکنه. و از اونجایی که به نظر من اهرام فشار چندانی برای امتیاز گرفتن از آمریکا ندارن، همه نشانه هایی که ما در عموم میبینیم به این سمت ما رو سوق میده که خب راه دیگه ای عملا به نظر نمیاد پیش روی تهران باشه.
در همین حال دولت آمریکا هم که به صورت غیر مستقیم در مذاکرات وین حضور دارد، توقف دور هفتم مذاکرات از سوی ایران را وقت کشی برای توسعه برنامه اتمی‌اش دانسته بود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همین رابطه گفته بود که در صورت شکست دیپلماسی واشنگتن گزینه‌های دیگری را دنبال خواهد کرد. رضا تقی‌زاده میگوید:
می‌بینم که مواضع اروپایی‌ها سخت‌تر شده، مواضع آمریکا جدی‌تر شده و اتفاق نظر بین سه کشور اروپایی و آمریکا بیشتر از پیشه. تحولات در ارتباط با برنامه اتمی ایران سرعت بیشتری گرفته و با اقداماتی که اخیراً دولت آمریکا صورت داده، اعمال تحریم‌هایی که علیه 8 فرد حقیقی و 4 نهاد صورت گرفته و همینطور مطالبی که از زبان سخنگویان دولت آمریکا می‌شنویم، حاکی از این است که حتی در صورت شکست مذاکرات روز پنجشنبه یا ادامه اون در روز جمعه، امکان احاله پرونده ایران به شورای امنیت و قبل از اون فعال کردن مکانیزم ماشه هم وجود داره، که این البته دست کسانی رو که به دنبال تلافی جویی نظامی هستند و یا وارد کردن لطماتی از این دست به تأسیسات نظامی و اتمی جمهوری اسلامی رو بازتر میکنه. در حقیقت رجوع کردن به بند 7 که در منشور سازمان ملل متحد گنجانده شده و آقای روحانی که از افتخاراتش این بود که با توافق سال 2015 ایران رو از زیر این ماده خارج کرده.
مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی به ریاست علی باقری معاون وزیر خارجه ایران در جریان دور هفتم مذاکرات وین برخواسته های خود مبنی بر لغو همه تحریم ها در ازای بازگشت تهران به تعهدات برجامی تأکید کردند. اما از سوی دیگر دیپلمات های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود را از پیشنهادات جدید ایران اعلام کردند. فرشته پزشک در این باره چنین میگوید:
1500 تحریم در طول ریاست جمهوری آقای ترامپ وضع شده که یه سری از این تحریم ها اتفاقا شاید بیشتر از 700-800 تحریم دقیقاً به این دلیل وضع شدن و با برچسب هایی وضع شدن که مذاکرات آتی که ممکن بود بعد از آقای ترامپ انجام بشه رو با مشکل مواجه کنن. یعنی تحریم هایی هستن که مخالف برجام هستن و متضادن با برجام و حتی اگر قرار باشه برگردن به برجام، اون وقت منافع اقتصادی ایران ممکن تامین نشه. با این هدف وضع شدن، ولی آقای بایدن متوجه این کاری که تیم آقای ترامپ کرده هست و به همین دلیل هم گفتن که از اون 1500 تحریم نه فقط 700 تایی که مستقیما برچسب هسته‌ای داره اونها رو لغو میکنه، بلکه حدود 400 تحریم اضافه رو هم که متضاد هستن با برجام اونها رو هم لغو میکنه. ولی به نظر میاد که ایران میخواد کل اون 1500 تحریم که حتی اون 300 و اندی که باقی میمونه واقعا ربطی به منافع اقتصادی و چارچو به برجام نداره، اونها رو هم میخوان لغو کنن. و باز بین لغو و تعلیق که اصلا در برجام ما در مورد لغو صحبتی نشده و همه چی به تعلیق بوده، در مورد اون هم در فشار میاد.
مذاکرات برجام قرار است روز پنجشنبه بار دیگر در وین ادامه یابد و پس از سفر علی باقری کنی به مسکو و گفتگو با همتای روسیه‌اش، برخی از کارشناسان انتظار دارند که احتمالاً جمهوری اسلامی در رویکرد خود برای لغو تمام تحریم‌ها تجدید نظر کند.
گزارش فرهنگ قویمی رو شنیدید درباره واکنش‌ها به پیشنهادهای ایران در مذاکرات احیای برجام. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران جمهوری اسلامی با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی ها گفته میزان بارش در برخی از استان‌های کشور نسبت به سال گذشته 90% کاهش یافته و این خشکسالی مطلق است. درباره این موضوع دیدگاه منصور سهرابی پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست رو در آلمان بشنویم.
وقتی ما صحبت از خشکسالی میکنیم در واقع برای اون سال آبی که ما داریم، در حقیقت سال آبی در ایران خب از مهر ماه شروع خواهد شد، از ما الان در سال آبی 1400 هستیم و میزان بارشی که تا به امروز داشتیم در اغلب مناطق کشور کمتر از میانگین دراز مدت بوده. وقتی که میزان بارندگی های ما کمتر از میانگین باشه، در حقیقت ما یک خشکسالی هواشناسی رو داریم و این قضیه نشون میده که ما درگیر خشکسالی هستیم و میزان بارشمون کم هست که اون میتونه تبعات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. اگر این روند ادامه داشته باشه و در ماه‌های آینده این خشکسالی هواشناسی ادامه داشته باشه، میتونه تأثیر بذاره بر خشکسالی کشاورزی، هرچند که ما در حال حاضر برای مناطق دیم خشکسالی کشاورزی رو داریم. اما در رابطه با مسئله اینکه ما سال قبل هم ما خشکسالی داشتیم و ذخایر سطحامون هم کاهش پیدا کرده به دلیل اینکه برداشت‌ها بسیار زیاد هست در ایران و آب که ما مصرف میکنیم مخصوصا در بخش کشاورزی حدود 87 میلیارد متر مکعب در سال مصرف میشه، طبعا در حال حاضر اغلب سازها با مشکل مواجه هستند و بارشی هم که در سال آبی جدید داشتیم نتونست این میزان رو به حد نرمال برسونه و این تصویری که به ما میده در رابطه با آینده اینه که ما ممکنه خشکسالی های هیدرولوژیک و خشکسالی کشاورزی و خشکسالی هواشناسی رو داشته باشیم که به تبع اون در نهایت میشه خشکسالی اقتصادی اجتماعی هم خواهد بود که اثرات اون میتونه بر زندگی مردم باشه و وضعیت مردم رو دچار بحران بکنه، بحران شدید که نهایتاً میتونه در بعضی از مناطق تبدیل به یک فلاکت آبی بشه. وقتی که در یک جایی میزان بارشمون کمتر از میانگین باشه، خب طبعا این خشکسالی خواهد بود. در رابطه با گیلان هم ما سد سپیدرود رو داریم در اونجا که این سد خب در حال حاضر میزان آبی که داره کمتر هست نسبت به اون مخزنی که میبایست داشته باشه، یعنی ما در حدود 1.2 میلیارد متر مکعب آب داریم که این نسبت به قبل حدوداً 700-800 میلیون متر مکعب کمتر هست، که نباید فراموش بکنیم که حدود 230 هزار هکتار از اراضی کشاورزی که در گیلان هست حدوداً 270 هزار هکتار تحت پوشش سد سپیدرود هستند. وقتی که این سد با مشکل مواجه خواهد شد، طبعا اثرگذار خواهد بود بر روی کشاورزی که از این سد آبشون تأمین میشه و این یعنی یک وضعیتی که متاسفانه درگیر شده کشور باهاش و در پربارانترین نقطه که برای نمونه گیلان هست ما این مسئله رو داریم. در شهرهای دیگه، در جاهای دیگه هم که پرباران بوده اند ما این مسئله رو شاهدش هستیم.
صحبت‌های منصور سهرابی بومشناس رو شنیدید در مورد کاهش 90% بارش در ایران و سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. ممنون که با ما بودید.